ساعت 6 بعد از ظهر وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز شنبه 30 اردیبهشت ماه. در برنامه امروز خواهیم پرداخت به تجمعات ایرانیان در خارج از ایران. در کشورهای مختلف ایرانیان به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند نسبت به اجرای احکام اعدام در کشور. اما پیش از همه چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها ایران و جهان. همکارم سپیده بکام اینجا در استودیو حضور داره. سپیده،
سپاسگزارم مهدی. درود به شما همراهان رادیو فردا. رهبران 7 کشور صنعتی جهان با ابراز نگرانی عمیق از سرکوب اعتراضات و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، خواستار پایان بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه شدند. در بخش دیگری از بیانیه سران گروه 7 که روز شنبه منتشر شد، از حکومت ایران خواسته شده تا به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه و همچنین حمایت از تهاجم روسیه به اوکراین پایان دهد. رهبران 7 قدرت اقتصادی بزرگ جهان همچنین تشدید بیوقفه برنامه هسته‌ای ایران را فاقد توجیه معتبر غیر نظامی و نگران کننده خواندند و در عین حال تأکید کردند که راه حل دیپلماتیک بهترین راه حل است. نشست رهبران 7 قدرت صنعتی جهان شامل آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در هیروشیمای ژاپن در حال برگزاری است. در اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران، ایرانیان در برخی شهرهای جهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معترضان در اوکلند نیوزلند، سیدنی استرالیا و گوتنبرگ سوئد با در دست داشتن پلاکارد‌های علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن شعار دادند. روز جمعه نیز در بروکسل و لس آنجلس شماری از ایرانیان معترض به خیابان‌ها آمدند و علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال مخالفانش شعار دادند. این تجمعات در شهرها و نقاط دیگر جهان همچنان در حال برگزاری است. سران 7 کشور صنعتی جهان که در هیروشیمای ژاپن گرد هم آمدند، از بکارگیری استانداردهای در جهت استفاده از هوش مصنوعی خبر دادند. رهبران گروه 7 میگویند این استانداردها این اطمینان را حاصل می‌کند که هوش مصنوعی قابل اعتماد و در جهت اصول دموکراتیک مشترک همه کشورهاست. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سرعت هوش مصنوعی می‌تواند در نابود شدن مشاغل و ترویج اطلاعات غیر واقعی و نادرست بیانجامد و به حکومت‌های سرکوبگر در جهت سرکوب شهروندان خود کمک کند. شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز روز جمعه 15 اردیبهشت در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در استفاده فراگیر از هوش مصنوعی برای تحکیم سیستم نظارتی و گسترش رویکرد سرکوبگرانه خود علیه شهروندان ایران استقبال زیادی کرده است. نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور افغانستان از ضرب العجل یک ماهه برای طالبان درباره حقابه هیرمند خبر داد. به گفته حسن کاظمی قمی، اگر آب باشد و طالبان آب را ندهد، برای جمهوری اسلامی حجت تمام است و وارد عمل می شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفته بود که اگر لازم باشد ایران از ابزار فشار برای دریافت حقابه خود استفاده خواهد کرد. این در حالی است که طالبان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به خشکسالی‌های متناوب در این کشور گفته است که آب در رودخانه برای انتقال به ایران وجود ندارد. بر اساس قرارداد سال 1351 افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد که به گفته مقامات جمهوری اسلامی تنها 4% از این میزان وارد ایران شده است. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید اگر کشور عراق مخالفان ایران را از این کشور اخراج نکند، حملات توپخانه‌ای همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته محمد پاکپور، مطابق توافقنامه‌ای که با بغداد انجام شده، مقامات عراقی متعهد شده‌اند که گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را خلع سلاح و از کشورشان بیرون کنند. این مقام ارشد سپاه با اشاره به فرصتی که تهران به این کشور برای اجرای این تعهد داده گفت که اگر آنها به تعهد خود عمل نکنند، حملات توپخانه‌ای ادامه پیدا می‌کند. با اوجگیری اعتراضات سراسری در ایران و مناطق کردنشین، ایران گروه‌های کرد ساکن در اقلیم کردستان عراق را به تحریک معترضان متهم کرد و حملات خود را علیه این گروه در عراق شدت بخشید. جمهوری اسلامی این گروه‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است.
سپاسگزارم سپیده بهکام. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله عصر. تجمعات اعتراضی برگزار شده، چه در داخل ایران چه در خارج از کشور، و ایرانیان به خیابان‌ها آمدند. شما را از جزئیات این اتفاقات مطلع خواهیم کرد. بررسی خواهیم کرد از زاویه حقوقی، جامعه شناسی و سیاسی اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی ایران را در مجله عصر. و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دیداری داشته با مسئولان وزارت خارجه و سفیران جمهوری اسلامی و مدعی شده که از سیاست موسوم به نرمش قهرمانانه او سوء برداشت شده. تحلیلی خواهیم داشت بر این گفته. خب، ایرانیان در سراسر جهان در کشورهای مختلف در اعتراض به موج جدید اعدام توسط جمهوری اسلامی تجمعاتی برگزار کردند، می‌کنند و خواهند کرد. شهرهایی در استرالیا، نیوزلند، سوئد، بلژیک، فرانسه و بریتانیا شاهد حضور برخی ایرانیان در خیابان‌ها بوده. همراه بشیم با همکارم شهاب عموپور در پاریس. همکنون شهاب در خیابان‌های پاریس حضور داره تا برامون بگی که چه خبر هست. شهاب، برامون میگی که در پاریس چه تعداد ایرانی آمدن، چه صحبت ها و مطالباتی رو مطرح کردن در کف خیابان ها؟
مهدی، در میدان باستیل پاریس هستیم، نزدیک زندان مشهور باستیل که البته الان بیش از 234 سال هست که دیگه کاربرد به این شکل نداره. در زمان انقلاب فرانسه این زندان فتح شد. اینجا ایرانی ها این مکان رو انتخاب کردن امروز برای اعلام همبستگی با اعتراضات ایران و البته در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی. دقایقی هستش که این اعتراض ها، این تظاهرات اینجا شروع شده و دارن شعار سر میدن علیه جمهوری اسلامی و دارن محکوم میکنن این اعدام هایی رو که در این روزها اتفاق افتاد. میدونیم که صالح میرشکاری، سعید یعقوبی و مجید کاظمی به تازگی اعدام شدند و در طی این روزها فقط در روز چهارشنبه و پنجشنبه گذشته بر طبق آمار سازمان حقوق بشری انگاف 19 تن اعدام شده بودند. این خشم ایرانی های ساکن پاریس رو برانگیخته، همراه شدند با اونها تعدادی از فرانسوی ها و پرچم هایی رو دست گرفتند، پلاکارد هایی رو در دست گرفتند در اعتراض به رویه حکومت جمهوری اسلامی ایران. و البته آنچه که این روزها خیلی مشهود هست در پاریس، اعتراضی است که ایرانی ها دارن میکنن به رویه دولت فرانسه مبنی بر همکاری با دولت ایران. ما میدونیم که به تازگی دو به گفته دولت فرانسه، دو گروگان فرانسوی، بنجامین بریر و برنخفلان از زندان های ایران آزاد شدن و گفته میشه که در پی معامله ای بوده که بین دو دولت صورت گرفته. در همین راستا دیروز جمعی از ایرانی ها در ابتدا در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در پاریس جمع شدند و خواهان بسته شدن سفارت شدند. بعد از اون حرکت کردند به سمت وزارت کشور فرانسه و اعتراض داشتن میکردند اونجا، که البته پلیس مانعش شد. در ادامه همین روند در روزهای آتی هم تجمعاتی برگزار خواهد شد. دوشنبه، سه شنبه و یک شنبه هر سه روز رو ایرانی ها قصد دارن که در گروه های مختلف بیان و با همبستگی به مردم ایران و محکوم کردن اعتراضات بپردازند. اینجا در بین کسانی که در اینجا حضور دارن، من چهره های مختلف فرهنگی هنری رو هم میبینم از بین ایرانیان در کنار گروه های مختلف سیاسی. البته میزبان مراسم امروز انجمن دفاع از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران بوده و البته بیشتر با گرایش های چپ. در بین کسانی که اینجا حضور دارن، من آزاده خواننده جوان ایرانی تبار ساکن فرانسه دیدم که در ایام اخیر در بسیاری از تجمعات حضور داشت.
فقط شما، فرصتمون بسیار کوتاه است، اگر میخوایم که کامنتی داشته باشیم، اگر بتونیم در حد کمتر از یک دقیقه.
من خواست که از دلایل حضورش در این تجمعات برامون بگید. خیلی
درود بر شما و متشکرم که شما هم مثل همه ما ول نمی کنید. ما امروز بار دیگه همگی اینجا جمع شدیم، ایرانیای خارج از ایران، هر کدوممون به یک دلیلی، اگر انتخاب کردیم اومدیم اینجا زندگی کنیم یا اگر مجبور شدیم بیایم اینجا زندگی کنیم، الان داریم میتونیم زیر این خورشید توی این میدان قشنگ باستی که خودش سمبولیک آزادیه بیایم و با زندگی نرمالی که میتونیم داشته باشیم بیایم و این حق رو هم برای هموطنای خودمون بخوان و یک پیغام خیلی محکمی میخوایم بفرستیم برای هموطنمون که ما قرار نیست ول کنیم. اگر آبان گذشت و همه چیز شبیه نرمال شد، این بار دیگه ول نمی کنیم، به خاطر اینکه بزرگترین دیکتاتور هم افتادن. هیتلر هم رفت، این میدون هم باستی هم زندانی ها رو تونستن آزاد کنن، پس ما هم میتونیم. الان انقلاب ما وارد مرحله دوم شده، وارد رزیستانس شده، وارد استقامت شده. الان جمهوری اسلامی داره جنگ روانی میکنه با ما، داره از خودش قانون در میاره هر روز که این رو ادام کنه، این اسم رو به اون نسب بچسبونه، یک اسم عربی باز از قرآن خارج کنه، بیاد مردم رو عصبانی کنه، مردم به جون هم بندازه. ولی ما میتونیم اگر دست به دست هم بدیم، با هر جهتی باشیم، با هر عقیده که داشته باشیم، میتونیم موفق باشیم و ول نمی کنیم و بالاخره میبریم.
مرسی ازت مهدی.
ممنونم ازت شهاب عموپور و یکی از حاضران در تجمع در پاریس. اما اجرای احکام اعدام در ایران توسط حاکمیت جمهوری اسلامی بسیار شتاب گرفته و در همین دو روز دست کم 8 تن به بهانه‌های مختلف به دار آویخته شدند. بشنویم تحلیل حسین قاضیان جامعه شناس را در این رابطه.
پس از حوادثی از این قبیل معمولاً این پرسش پیش میاد که چرا سیستم سیاسی حاکم مرتکب این قتل‌ها میشه که البته با طناب دار انجام میگیره. من به نظرم میاد که برای نظام سیاسی این کار ناگزیره، یعنی با وجود اینکه میدونن ممکنه این کار زیانمند باشه، این کار رو انجام میدن، چون راهی که نظام سیاسی در پیش گرفته در طی این سالها و سه دهه به اخیر به ویژه، سرکوب رو بخشی گریز ناپذیر و جدایی ناپذیر از راهی که در پیش گرفته کرده، یعنی نمیشه این راه رو ادامه داد بدون سرکوب. در نتیجه اگر فرض کنیم که نظام سیاسی نمیخواد از این راه برگرده، ناچاره که چنین کاری رو بکنه، چون برداشت رهبرش اینه که اگر برگردیم همه چیز رو از دست خواهیم داد. پس در منطق اونها، گرچه ممکنه از دید یه ناظر بیرونی این کار به نظر اون ناظر به زیان سیستم سیاسی باشه، اما سیستم سیاسی که داره این کار رو انجام میده میدونه که زیان اعدام نکردن در این موارد در مقایسه با زیانی که از اعدام کردن حاصل میشه بیشتره، در نتیجه ناچاره که اعدام کنه چون زیان این کار براش کمتره. ولی از دید ناظر بیرونی ممکنه این کار به ضرر نظام سیاسی باشه، اما مقایسه درون نظام سیاسی چیز دیگری میگه.
آقای قاضیان، هدف حاکمیت از این اعدام‌ها چه هست؟ چه پیام‌هایی رو به جامعه و طیف‌های معترض به وضعیت میخواد برسونه؟
به نظر میرسه که نظام سیاسی حاکم چند پیام متفاوت اما همجهت رو ارسال میکنه با چنین جنایت‌هایی. اول اینکه میگه حتی اگر شما رو نتونیم در خیابون، حتی به عدد چند صد نفر بکشیم، در زندان و به نام قانون خواهیم کشت. دومی که میگه ما کوتاه نمیایم و عقب نمی نشینیم و در این راه از هیچ خشونتی هم فروگذار نمی کنیم. و دیگر اینکه از نیروهامون حمایت می کنیم، حتی به قیمت کشتن مخالفانی که ممکنه نقشی در کشته شدن ماموران ما نداشته باشن. اینا دست کم حداقل پیام‌هایی است که نظام سیاسی سعی می‌کنه بفرسته تا از این طریق با نوعی ارعاب روانی سرکوب سخت و خشن رو ادامه بده به شیوه‌های دیگری.
و در مقابل جامعه و بخش معترض چه برداشتی از پیام حاکمیت خواهد داشت در قبال این اعدام‌های گسترده؟ واکنش چه خواهد بود؟
تلاش حکومت به نظر میرسه تزریق نومیدی است در بین معترضان. در واقع میخواد به اونا بگه که با وجود اینکه شما اعتراض کردید، خیابونها رو برای مدتی در اختیار گرفتید، ولی ما هنوز فائق و برتر هستیم. اما واکنشی که مردم در آمدن در کنار زندان انجام دادن یا اعتراضات جست و گریخته که در خیابانها و در اعتراضات درون بامها و پشتبانها و پنجرها انجام دادن، نشون میده که جامعه نوعی خشم رو در خودش انباشت داره میکنه و این خشم به انباشت خشمهای پیشین اضافه میشه و جامعه راه نفرت و کینه رو در پیش خواهد گرفت بیش از همیشه. بنابراین احتمال واکنش خشم‌آگین‌تر و خونین‌تر افزایش پیدا میکنه، مگر اینکه حکومت یا جامعه یک کدومشون یا هر دوشون از این راهی که تا به حال آمدن برگردن. این راه در آینده غیر از تصادم چیزی رو نمیتونه در پیش داشته باشه، دیر یا زود. اما تصادم که احتمالاً خشن و خونین خواهد بود، شاید محتملتر از هر حالت دیگری باشه.
حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن بود. اما چرا حاکمیت اصرار داره بر ادامه روند اجرای احکام در ایران با وجود همه چالش‌های سیاسی و حقوقی در پرونده‌هایی که به اعدام منتهی میشن؟ محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به این پرسش پاسخ میده.
چیزی که توجه جلب میکنه در اصرار حکومت بر این قتل‌ها و اعدام‌ها این است که از یک سو حقوقدانان و کارشناسان قضایی، حتی کسانی که اشتراکاتی با این حکومت دارن، نه فقط حقوقدانان مخالفشون، اینا اومدن به زبانهای مختلف توضیح دادند که این روند، روند غیر عادلانه و غیر قابل دفاعی است. هم به لحاظ اصل اتهامها گفتند که قانع نشدند که اتهام اینها محاربه باشه یا قتل باشه، اثبات نشده، شواهد کافی نیست. حتی گفتند دادنامه‌ای که خود قوه قضاییه منتشر کرده نشان از صحت این اتهام نداره و بنابراین با مجازات به این شکل هم مخالفت کردند. این به لحاظ حقوقی و قضایی. به لحاظ سیاسی هم کسانی باز حتی از میان اونها که موافق جمهوری اسلامی هستند هشدار دادن به حکومت، گفتن به لحاظ سیاسی این کار به نفع شما نیست، به نفع بقای حکومت نیست و این باعث خشم و تحریک افکار عمومی است. خب وقتی هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ سیاسی این هشدارها داده میشه، اما حکومت اصرار بر ادامه این روند جنایتکارانه داره، ریشه ها و دلایل این کار رو نباید در زمینه‌های سیاسی و حقوقی جستجو کرد. بیشتر به نظر میرسه که یک زمینه روانی است برای راضی نگه داشتن هواداران تیغ به دست. اگر یادتون باشه در سال 88 حسین همدانی از سرداران سپاه میگفت که ما 5000 تن از اراذل تیغ به دست رو آوردیم تو خیابون تا اعتراضات رو جمع کنن و مدعی بود که ما اینها رو جذب انقلاب کردیم. خب حالا اگر این اراذل تیغ به دست اومدن و مردم رو کشتن، حکومت باید اونها رو مطمئن بکنه که اگر بلایی سرتون اومد ما پشتتون هستیم. کشتن بچه‌های مردم و این اعدام‌ها نوعی اطمینان بخشی روانی به نظر میرسه برای نیروهایی که قراره در روزهای اعتراضات برای کشتن مردم با اطمینان خاطر از حمایت حکومت به خیابانها برن.
آقای اکبر، این واکنش جامعه چه در میان مخالفان وضع موجود و چه در میان حامیان حاکمیت رو چگونه تحلیل میکنید در قبال صدور و اجرای احکام اعدام؟ آیا حاکمیت به اهداف خودش رسیده و خواهد رسید؟
جدا از تحلیل رفتار حکومت، تحلیل واکنش ها هم مهمه. اون چیزی که ما در واکنش مخاطب این اعدام ها میبینیم، مخاطب این اعدام ها رو شما مثلا دو نمونه شبکه های اجتماعی و خیابان تصور بکنید. شبکه های اجتماعی یعنی انبوه کسانی که در این شبکه های پرطرفدار که ده ها میلیون ایرانی درش عضو هستند نشون دادن. خیابان‌ها هم نظیر این شعارهایی که در محلات، در شهرک‌ها، این ویدیوهایی که آمده بیرون و خشم مردم رو نشون میده، حتی در وسط خیابان‌های پایتخت وقتی واکنش نشون میدن به این اعدام‌ها، مجموعه اینها نشون میده که مخالفان وضع موجود باور نکردند، برخی از موافقان وضع موجود هم قانع نشدن. حکومتی که در رفتاری که میکنه نتونه باور عمومی ایجاد بکنه و در میان هوادارانش هم نتونه قانعشون بکنه، این حکومت باورپذیری و قدرت اقناعش رو در مجموع از دست داده. چون این حکومت‌هایی به لحاظ بستر اجتماعی سقوط کردند، حتی اگر ظاهر و ویترین و ساختمانی ازشون به لحاظ سیاسی مانده باشه.
شنیدی تحلیل محمد جواد اکبرین رو، تحلیلگر سیاسی از پاریس، در رابطه با احکام اعدام در ایران. اما در ابتدای برنامه سری زدیم به پاریس، جایی که تجمع ایرانیان مخالف اعدام در جمهوری اسلامی برگزار می شد. همینک سری بزنیم به گوتنبرگ سوئد و بیشتر بشنویم در رابطه با حضور ایرانیان در این شهر و اتفاقاتی که افتاده در اعتراض به روند صدور و اجرای احکام اعدام. بشنویم بیشتر از پویان مکاری، خبرنگار رادیو فردا در سوئد.
امروز شنبه، روز 30 اردیبهشت، ایرانیان مقیم گوتنبرگ در تجمعی حاضر شدند تا در همراهی با تعداد دیگر از شهرهای سراسر دنیا اعتراض خودشون رو هم به اعدام‌های اخیر اعلام بکنند و هم نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض داشته باشند. در همین مورد ما با یکی از افرادی که در اینجا حضور داشتن، آقای نوید هستیم. نوید جان، اگر برای ما توضیح بدی که شما چقدر وقت در اعتراض‌های شهر گوتنبرگ حضور داری و علت حضورت رو هم در این اعتراضات برای ما توضیح بدید.
سلام عرض میکنم خدمت تمام کسایی که صدای منو از گوتنبرگ میشنون، مخصوصا هموطنان هم توی ایران. ما شروع تظاهراتمون و راهپیماییمون تو شهر گوتنبرگ از همون هفته‌های اول اعتراضات و قیام ملی توی ایران شروع شد و من از همون روزهای اول خب حضور داشتم. نزدیک 7-8 ماه الان میشه که هر هفته شنبه ما اینجا تجمع داریم و اعتراض، و حضور ما از همون اول بلند کردن صدای مردم ایران بود، مردم داخل ایران. تلاشمون این بوده که، لااقل تلاش خودم این بوده که نظرات شخصی خودم رو توی تظاهرات اعلام نکنم و اون چیزهایی رو بگم که مردم ایران دارن میگن، یعنی اینکه به صورت شخصی حضور پیدا نکردم، به یه نوعی بلندگویی بودم از صدایی که از داخل میشنیدم.
میتونی برامون بگی که قصدت امروز برای حضور در این جمع چیه؟ چون که خیلی از هموطنان ما دیگه کمتر حضور دارن. الان هم صحبت کردم ما به برگزار کنندگان، میگفتن که جمعیت کمتری اومدن. چی شده که شما اومدید و اون جمعیت نیومدن؟
من اومدم چون که من به اختلافات و درگیری‌های حزبی سیاسی اهمیت نمیدم. علت اینکه جمعیت کمتر اومده، احتمالاً اگه از هر کسی اینجا بپرسین علتش رو کامل میدونه، علتش درگیری‌های سیاسیه بین عقیده‌ها و گرایشات سیاسی مختلف. ولی میتونم بگم اکثریت جامعه جوان ایرانی مثل من امروز اینجا هستن بدون هیچ تعصبی نسبت به نوع گرایش سیاسیشون، به خاطر اعتراض مخصوصا به اعدام اخیر که اتفاق افتاده در مورد خانه اصفهان. و به جز اون، هر هفته هم که به علت گفتن و بلندتر گفتن اینکه جمهوری اسلامی نمیخوایم.
شنیدیم از پویان مکاری در رابطه با اعتراضات در گوتنبرگ سوئد. اما علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی مدعی شد که از سیاست موسوم به نرمش قهرمانانه که پیشتر از سوی او اعلام شده بود برداشت غلط شده است. آقای خامنه‌ای همچنین با اشاره به سه کلیدواژه عزت، حکمت و مصلحت تاکید کرد که برخی در کشور در طول این سالها به گفته او از دیپلماسی التماسی در روابط خارجی استفاده کردند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از بن آلمان، در رابطه با منظور رهبر جمهوری اسلامی از دیپلماسی التماسی توضیح می‌دهد.
عبارت دیپلماسی التماسی رو فکر کنم اولین بار هست که از زبان او به این شکل حداقل میشنوید. چیزی که داره بهش به صورت غیر مستقیم اشاره میکنه احتمالاً مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه برجام بوده. نفی چشم دوختن به دست و زبان این و آن، علی خامنه‌ای در تعریف میگه، میگه بعضی وقتا شاید حرفهای مثلا دیپلماسی ما التماسی نبود اما باطن قضیه التماس بوده، احتمالاً منظورش خرد رابطه با آمریکاست. چنین حرف رو قبلا هم از او شنیده بودیم، مخصوصا در دولت گذشته بارها میگفتش که اقتصاد رو به تحریم ها یا به برجام یا به توافق هسته‌ای گره نزنید. میدونید موقعی که همین ادعای علی خامنه‌ای رو با سایر موضوعاتی که در همین سخنرانی مطرح میکنه مقایسه کنید، اون موقع متوجه میشید که شما با چه شخصیتی مواجه هستید. نه تنها انتجام ذهنی نداره گفته‌های او، به وضوح تناقض داره بخش‌های مختلف. مثلا چیزی که در مورد عزت میگه با چیزی که در مورد حکمت میگه به وضوح تناقض داره، بلکه با عملکرد خود علی خامنه‌ای هم تناقض داره. مجموعاً چیزی که از عملکرد جمهوری اسلامی ما میتونیم بفهمیم مفهوم عزت هست در واقع نوع پرخاشگری بین‌المللی است. احتمالاً حمله به سفارت عربستان 94، حمله به سفارت انگلیس آذر 1390، اینکه همه جای دنیا تهدید بکنن، صدور تروریست و لجبازی با مردم رو نوعی عزتمندی و برخورد عزتمندانه میتونه.
و آقای مهتبی آزاد، آقای خامنه‌ای در ادامه گفته که نرمش قهرمانانه بد فهمیده شد، هم بعضی ها در خارج بد فهمیدند، یک محاسبه دیگر کردند، در داخل هم بعضی از خودی های ما بد فهمیدند. این عین جمله های آقای خامنه‌ای هست و ایشون در ادامه اعلام کرده که انعطاف یک جاهای لازمه، بایستی انجام بگیره. درباره تقیه هم اشاراتی داشته آقای خامنه‌ای. به نظرتون این صحبت‌ها، این حرف‌ها آیا پیش زمینه‌ای هست برای یک نرمش قهرمانانه جدید؟
ببینید اول من به شما بگم در مورد مصلحت که صحبت می‌کنه و توضیحی که در مورد نرمش قهرمانانه میده، اولین اعتراف سطح بالای حکومتی است در مورد ذهنیت مقامات ایرانی در مورد حساسیت هسته‌ای. ببین اون خیلی روشن میگه، میگه که اون چیزی که من گفتم نرمش قهرمانانه، آنچون که شما گفتید دیگه بد فهمیده شد، میگه معناش همون چیزی است، انعطاف معناش همون چیزی که ما در تقیه معنا کردیم. یعنی به وضوح میگه، میگه موقعی من گفتم نرمش قهرمانانه منظور تقیه بوده. البته خودش در تقیه در این مورد مثالی میزنه، میگه ما به یه صخره که اگر رسیدیم دور بزنیم. اونجا تقیه مفهومش خیلی واضحه، تقیه از مذهب شیعه، یعنی انکار باور و عقاید خود، یعنی پنهانکاری، تقیه یعنی دروغ. بنابراین معنیش این هست که پس ذهن حداقل رهبر حکومت موقعی که صحبت از نرمش قهرمانانه میکرده، این نبوده که با غرب توافق کنن، این نبوده که یه چیزایی بدن و بگیرن، بلکه پس ذهنشون بوده که در مقابل غرب دروغ بگه، در مقابل غرب پنهانکاری کنن و کاری که دارن میکنن رو پنهان بکنن. این اتفاقا منطبق هست با روایتی که حداقل بخشی از دولت آمریکا و مشخصا دولت اسرائیل و بخشی از کشور دولت های منطقه میگن. در مورد مصلحت هم مجموعه حرفایی که او میزنه با کاری که خودش کرده متفاوته. ببین شما جنگ های ایران رو نگاه کنید، مداخله در اوکراین که بعد اومد پس گرفت، حمله مداخله در جنگ یمن که چنین خسارتی ما وارد کرد و حالا برگشتن به سمت عربستان و هیچ چیزی ما نداریم، مداخله در سوریه، حمایت از جنایتکاری مثل بشار اسد، کشتن مردم، اتفاقاتی که بعد منجر به ظهور داعش شد دو سال بعد، مجموعه اینا در مقابلش هیچ چیزی به دست نیاوردیم. میبینید نه تنها با مصلحت یا حتی عزتی که او میگه یا حکمت هیچ ربطی نداشته در عمل، بلکه اتفاقا خلاف مصالح ایران بوده. برای بذارید اینجا هم اینطوری ما بفهمیم که موقعی که او صحبت از مصلحت میکنه، یعنی دستگاه سیاست خارجی ایران کاری بکنه، طوری رفتار بکنه که پس ذهن رهبر جمهوری اسلامی رو پنهان کنه، چیزی شبیه تقیه، و در واقع جهان غرب یا کفهای گفتگو رو سردرگم بکنه.
و آقای مهتبی آزاد اشاره کردیم به مصلحت و عزت و حکمت. به نظرتون به عنوان مثال قرارداد 25 ساله با چین یا قراردادها با روسیه یا همین ماجرای حقابه، چالش هایی که با طالبان وجود داره و جمهوری اسلامی نمیتونه حقابش رو از گروهی حکومتی مثل طالبان بگیره، این مسائل زیر کدام کلید واژه مصلحت، عزت و حکمت طبقه بندی میشن؟
دقیقا همه حرف همین بود که اساسا این کلمات کلمات زیبایی هم هست اما انگار بیشتر دکوره، نوعی که در واقع رتوریکه، نوعی که بازی کردن با کلامه. در مورد حکمت خود آقای خامنه‌ای چندین بار میگه، فکر کنم 2 یا 3 بار تاکید میکنه، میگه ما خردمندانه عمل کنیم، اندیشیده عمل کنیم، محاسبه شده عمل بکنیم، به همین سادگی. بعد تازه توضیح میده، میگه اظهارات دفعی و ارتجاعی و حساب شده نکنیم، پرهیز کنیم. خب سوال میپرسم، موقعی که ملک عبدالله پادشاه عربستان بهمن 93 مرد، شهرداری تهران آقای قالیباف مورد علاقه علی خامنه‌ای شیرینی پخش کرد، جنتی نیروی مورد علاقه آقای خامنه‌ای، همه کاره کشور شورای نگهبان در نماز جمعه تبریک گفت. این چه نسبتی با حکمت داره؟ خود حرفای او. ببین دقیقاً روند این سیاست خارجی است که جای منافع ملی رو عوض کرده و حالا به اینجا رسیدیم که ایران متاسفانه تبدیل شده به کارت بازی در دست پوتین، مجبور التماس چینی‌ها رو بکنه. دیپلماسی التماسی یعنی همین، چینی‌ها میدونن پس سرش بعد از 7 8 سال برگرده مسیرشون مثلا در مقابل اعراب و حتی نتونه به قول شما حقابش رو مثلا از طالبان بگیره و باید به خاطرش مثلا تا جنگ پیش بره که اونها حاضر بشن بپذیرن.
شنیدیم دیدگاه مهدی مهدوی آزاد رو در رابطه با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در قبال دیگر کشورها. خب به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. میتونید خبرهای بیشتر رو بخصوص مرتبط با صدور و اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی در وبسایت رادیو فردا بخوانید و البته شنونده بخش‌های بعدی رادیو فردا هم باشید. سپاسگزارم از همراهیتون.